ساعت 15 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران میگوید درخواست انتقال اسدالله اسدی را به دولت بلژیک داده است. عباس علی سلیمانی نماینده مجلس خبرگان رهبری به ضرب گلوله کشته شد. حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که تهران درخواست انتقال اسدالله اسدی دیپلمات زندانی در بلژیک را به مقام‌های بروکسل ارائه داده است. اسدالله اسدی به اتهام طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمب‌گذاری در همایش هواداران مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شده. دولت بلژیک هفته گذشته و بر مبنای معاهده تبادل زندانی با ایران اعلام کرد که درخواست رسمی انتقال اولیویه فاندکاستیل به تهران داده شده است. اولیویه فاندکاستیل، امدادگر 41 ساله بلژیکی، حدود 2 سال پیش بازداشت و به اتهام جاسوسی به تحمل 40 سال زندان محکوم شده که بخشی از آن قابل اجراست. عباس علی سلیمانی نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه در بابلسر به ضرب گلوله کشته شد. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که حمله در یک بانک در نزدیکی میدان شهربانی بابلسر رخ داده و فرد ضارب از اسلحه نگهبان بانک استفاده کرده است. بنابر این گزارش فرد ضارب بازداشت شده. آقای سلیمانی که 76 سال داشت، متولد سوادکوه در استان مازندران بود. او پیش از نمایندگی در مجلس خبرگان، امام جمعه کاشان و بابلسر و همچنین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های ملی استان‌های مازندران و گلستان بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شده است. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با اعلام این خبر گفت پس از ابلاغ به دادگاه اقدامات اجرایی متعاقباً صورت خواهد پذیرفت. جمشید شارمهد فعال سیاسی 68 ساله شهروند ایرانی آلمانی است. او مرداد سال 99 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روبوده و به ایران منتقل شد. او به افساد فی الارض متهم و در دادگاه محاکمه شد. سازمان‌های حقوق بشری از زمان بازداشت او بارها نسبت به وضعیت این شهروند دوتابعیتی و نیز صدور حکم سنگین برای وی هشدار داده بودند. اعلام حکم اعدام جمشید شارمهد در دادگاه بدوی با واکنش تند دولت آلمان روبرو شد و تنش در روابط تهران برلین بیشتر شد. محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه با انتشار یک ویدیو اعلام کرد که قرار است روز شنبه 9 اردیبهشت جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات علیه او برگزار شود، اما او این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد.
با توجه به اینکه از زمان تصویب قانون اساسی دادگاه‌های انقلاب غیر قانونی هستند، من در این حاضر نمی‌شوم.
نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که پیشتر نیز سابقه بازداشت و زندان را دارد میگوید پرونده تازه علیه او به دلیل نگارش نامه به دبیر کل سازمان ملل است که به امضای 45 نفر رسیده بود. در این نامه نوشته شده بود که حق دادخواهی حق همه ملت ایران است. این وکیل دادگستری که همکنون 75 ساله است متهم به تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است. او بهمن ماه گذشته به رادیو فردا گفته بود که برای درخواست عفو تحت فشار بوده که نپذیرفته است. تحسن و اعتصاب قضایی وحید بهشتی، فعال حقوق بشر و مدیر رسانه خبری دور تیوی، مقابل وزارت خارجه بریتانیا در لندن روز چهارشنبه 6 اردیبهشت وارد 63 روز خود شد. وحید بهشتی، روزنامه‌نگار 44 ساله ایرانی بریتانیایی، خواستار تروریستی شناختن سپاه پاسداران از سوی کشورهای اروپایی است و گفته که به تحسن و اعتصاب قضایی خود تا زمان گنجانده شدن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی بریتانیا ادامه خواهد داد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با این فعال حقوق بشر داشتم، از آخرین وضعیت وی و دیدارهایی که با مقام‌های رسمی داشته پرسیدم. وحید بهشتی:
این دومین ملاقات رسمی من بود. ملاقات اول من در روز 33 بود. وزیر امنیت آقای تام توگنها. این ملاقات من بود با معاون وزیر خارجه در خاورمیانه لرد احمد در وزارت خارجه دیروز. خب قطعاً اینها از اونجایی که پرونده در لیست تروریستی قرار دادن، سپاه پاسداران رفته بود توی کشو و بایگانی شده بود در اینجا، ولی الان این پرونده روی میز اومده و در طول این مدت اینا البته ملاقات‌های رسمی منه. آنچه که غیر رسمی است خب صحبت‌ها و پیام‌ها و گفتگوهایی است که رد و بدل داره میشه، تا جایی که میدونن من همیشه اعلام میکنم من خواهان ملاقات رسمی هستم. بالاخره دیروز دومین ملاقات رسمی انجام شد. ملاقات به نظر من خیلی گرمی بود با آقای لرد احمد و تمام صحبتهایی رو که من کردم یک حتی مخالفت کوچکم انجام نشد و همه رو تایید کرد. تمام دلایلی که آوردم، تمام شواهدی رو که ارائه دادم و در نهایت به من گفت که وحید، ما در دولت انگلستان همون گونه سپاه پاسداران رو میبینیم که شما میبینید. گفتم خب حالا که اینجوری پس باید اقدام کرد. گفت ما ابزارامونو داریم، همین دیروز که دیدید ما تحریم کردیم. من گفتم این تحریم ها به درد نمیخوره، شما میدونید که اینا تاثیرگذار نیست. شما وقتی تحریم میکنید اینا به شما میخندن، چون اینا اصلا ایران رو ترک نمیکنند. ما باید در لیست تروریستی قرار بدیم و من میدونم اینجا ما بسیار نزدیکیم به این مسئله. اونم البته خودش میدونست. در نهایت من گفتم ببینید، این برای امنیت خود ما در انگلستانه، برای دفاع از ارزش هامون در انگلستان اول، ولی من یه پیامم از مردم ایران برای شما دارم. وقتی که من به کسانی که در ایران بودن گفتم که من دومین ملاقاتم رو دارم، یه پیام دارم، میگن که ما دوست داریم با دولت انگلستان در آینده رابطه خوبی داشته باشیم، ولی یادمون خواهد موند که انگلستان در این موقعیت حساس کجا ایستاد؟ کنار ما ایستاد یا کنار قاتلان بچه های ما؟ گفت نه، ما به هیچ عنوان نمیخوایم این گونه بشه. و گفتم ولی به این صورته. گفتم شما، من نمیگم روی اسب بازنده شرط بندی نکنید، من میگم روی اسب مرده شرط بندی نکنید، این رژیم دوامی نخواهد داشت. گفت من تمام تلاشم رو میکنم، ولی خب خیلی اصرار داشت که من اعتصاب رو پایان بدم. گفتم نه، من اینجا میمونم تا شما تمام تلاشاتون رو بکنید و ما با همدیگه این کار رو انجام بدیم و سپاه، این نهاد ضد مردمی و تروریستی رو سر جای خودش قرار بدیم. و میگم تمام صحبتایی که شد هیچ گونه مخالفتی باهاشون نبود و گفت من تمام تلاشم رو میکنم. گفت من فردا پیش نخست وزیر خواهم رفت و با نخست وزیر و وزیر خارجه صحبتایی رو که تو کردی مطرح میکنم در مورد این ملاقاتمون، و بعد قرار شد که بره و خبر بده و ببینیم به کجا میکشه. ولی من گفتم از اینجا من تکون نمیخورم و جان بر کف وارد این میدون شدم.
خب همینطور که خودتونم اشاره کردین، معاون وزیر خارجه بریتانیا آقای طارق احمد با اکثر نظرات شما همراهی کرده. پیش از این هم در اواخر دی ماه نمایندگان مجلس عوام بریتانیا به طرحی که از دولت این کشور می‌خواست سپاه پاسداران را سازمان تروریستی اعلام کنه به اتفاق آرا رأی مثبت داده بودند، گرچه این مسئله الزامی برای دولت بریتانیا ایجاد نمی‌کرد. خب همه اینها به نظر شما نشان دهنده اراده برای قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی نیست و امیدواری برای شما ایجاد نمی‌کنه؟
قطعاً. ببینید، روزی که ما این اعتصاب رو شروع کردیم روزی بود که ما دیگه دیدیم صحبت کردن کاری نمی‌کنه و پرونده سپاه توی کشو و بایگانی رفته بود. الان پرونده روی میزه، تمام این صحبتایی که داره میشه اینجا، خب اینا میبینن یک فشاری وارد شده و بعضی موقع ما میدونیم در این جور کارها فقط باید یک فشاری وارد کرد. حالا من میگم یه انگیزه بیشتری به اینها داد که بدونن اون کسانی که خواستشون این هست حاضرن هزینه هم بدن. قطعا امیدوار کننده است، خیلی امیدوار کننده است. ما نزدیک شدیم. حالا روز 29 هم که همین شنبه است، در این تجمعی که با این خواسته قرار در لندن برگزار بشه، من فکر میکنم این هم یه تأثیر زیادتری مضاعفی رو خواهد گذاشت روی این مسئله و اینا خواهند دید که ایرانیان زیادی، نه تنها ایرانیان، چون من میدونم اوکراینی ها هم اینجا در این تجمع شرکت خواهند کرد، انگلیسی ها هم، فعالان محیط زیست هم ما دعوت شدیم که اونها هم بیان شرکت کنن، چون اینجا مسئله خود شهروندان بریتانیا هم هست. به هر حال باید ببینیم که چگونه پیش میره، ولی من کاملا امیدوار هستم و به همین دلیلم هست که خودم رو امروز 63 روزه در این شرایط گذاشتم، 63 روزه در اعتصاب قضا هستم، در خیابون دارم زندگی میکنم 63 روزه، بیشتر از 15 کیلوگرم وزن کم کردم که میشه 18% تقریبا وزن کل بدنه. خب امیدوارم که وارد چنین شرایطی شدم.
همونطور که میدونید خیلی از مردم نگران سلامتی شما هستن. من دیدم یکی از معترضان در سیستان و بلوچستان کاغذی در دستش گرفته بود و روی اون نوشته بود از شما میخواد که اعتصاب غذاتون رو بشکنید. این حالت در مورد خیلی ها هست که نگران سلامتی شما هستن. به نظر خودتون احتمال داره دست کم بعد از تجمع بزرگ ایرانیان در 29 آوریل راجع به احتمال شکستن اعتصاب غذاتون فکر بکنید؟
من به تمام این دوستان اون پیام ها رو همیشه میدم، از زاهدان، از تهران، از اصفهان، از همه جا هستن و شخصیت ها. ببینید این یک کاریه خیلی بزرگتر از یک شخص، یک هدفیه بزرگتر از یک شخصه و روزی که شروع شد بر اساس یک اصولی، یک پرینسیپ هایی این اعتصاب شروع شد برای خود من، بر روی اون خونهایی که توی ایران از میکا و سارینا و اینها ریخته شد، بچه های هزینه دادن. من فکر میکنم باید هزینه داد. آزادی و دموکراسی هم هزینه داره. من فکر میکنم این کمترینش هست. ولی به همه قول دادم که سعی میکنم از خودم مراقبت کنم، ولی به هر حال هزینه ها رو باید داد تا به هدف اصلی برسیم. ما میدونیم لیست گذاری سپاسداران در انگلستان در این فاز از مبارزه ما یکی از مهمترین ها. سپاه چشم اسفندیاره، قلب جمهوری اسلامیه و به هر حال برای زدنش هم یه هزینه ای رو باید داد. ولی قولو میدم که همیشه به همه گفتم، این قولو میدم که از این میدون من زنده بیرون بیام.
گفتگویی بود با وحید بهشتی که 63 روز تا الان اعتصاب قضا کرده. اما در سودان گزارش های زد و نقیزی از نقض آتش بس 3 روزه ای که از شامگاه دوشنبه آغاز شد منتشر شده است. همزمان با تلاش های بین المللی برای خروج شهروندان خارجی از سودان، وضعیت در خارتوم پایتخت این کشور رو به وخامت است و طرفین درگیر یکدیگر را به تلاش برای آزاد کردن عمر البشیر دیکتاتور سابق از زندان متهم می کنند. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
تا کی برهان؟ این صدای زنی سودانی است که در خارتوم پایتخت این کشور جنرال برهان فرمانده نظامی سودان و رقیب او جنرال دقلو معروف به همتی را نکوهش می کند.
من بیوتنا ما حنطلع. لو قالوا ان احنا حنطلع ما حنطلع من بیوتنا. ان احنا حموت في بیوتنا.
او می گوید که ما خانه هایمان را ترک نمی کنیم و در همین جا خواهیم مرد. با این حال در روزهای اخیر و در پی آتش بس 3 روزه‌ای که شامگاه دوشنبه به وساطت آمریکا و عربستان سعودی اعلام شد، بسیاری از جمله اغلب ساکنان خارجی سودان را ترک کرده اند و به گفته شاهدان عینی خارتوم به شهر اشباح میماند. در پی حمله یکی از نیروهای درگیر در ناآرامی‌های سودان به زندانی در پایتخت، اکنون وضعیت عمر البشیر دیکتاتور سابق که پیش از آغاز درگیری‌ها در زندان به سر می‌برد در حالی از ابهام فرو رفته است. جنگ قدرت بین ارتش سودان و نیروهای شبه نظامی موسوم به پشتیبانی سریع یا RSF از حدود 2 هفته پیش آغاز شد. دو گروهی که پیشتر در کنار هم در کودتای سال 2021 آقای البشیر را پس از 30 سال از قدرت کنار زده بودند. حالا در میانه درگیری‌ها طرفین یکدیگر را به تلاش برای آزاد کردن عمر البشیر متهم می‌کنند. نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی ژنرال محمد همدان دقلو این ادعا را مطرح کرده‌اند که ارتش مرکز بازپروری محل نگهداری عمر البشیر را به زور اسلحه تخلیه کرده و قصد دارد تا او را بار دیگر به قدرت برساند. ساعتی پیش اما وزیر کشور سودان اعلام کرد گروه شبه نظامی RSF با حمله به 5 زندان در این کشور زندانیان بسیاری از جمله رئیس جمهور برکنار شده پیشین عمر البشیر و بسیاری از مقامات سابق زندانی را آزاد کردند. در بیانیه پلیس نیز آمده گروه RSF در حملات خود به زندانهای خارتوم چندین مقام و مسئول زندانی را کشته و یا زخمی کرده است. عمر البشیر بعد از 3 دهه حکمرانی در نهایت در فروردین سال 1398 بعد از ماه‌ها اعتراضات مردمی توسط ارتش از قدرت ساقط شد. او با اتهاماتی چون جرائم جنگی و نسل‌کشی 300 هزار نفر در دارفور مواجه است.
گزارشی بود از اردشیر طیبی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.